بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در قرآن کریم آمده است که فلسفه روزه گرفتن این است که شما بر تقوایتان بیفزایید. امید است که شما تقوا پیشه کنید در اثر روزگیری. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه بر شما واجب شد همان گونه که بر امتهای پیشین واجب شده بود، به امید آن که لعلکم، برای ترجیع، برای امیدواری، به امید آن که تقوا پیشه کنید. معناش اینه که هر روزه‌داری نتیجه روزه رو کسب نمی کنه. روزه باید با شرایطش گرفته بشه تا نتیجه واقعیش که تقواست ظهور پیدا بکنه، بروز پیدا بکنه. حالا سوال اینجاست، تقوا چیه؟ ما چطور میتونیم در پایان ماه مبارک رمضان بسنجیم که آیا روزه ما بر تقوای ما افزوده است یا نه افزوده است؟ آیا تقوای ما چیزی از قبل از ماه رمضان برش اضافه شده یا نشده؟ چجوری میتونیم بسنجیم؟ خب این خیلی ملاک روشنی در قرآن دارد. قرآن همیشه ملاک‌های عملی به ما ارائه میده، تخیلی سخن نمیگه. برای همین هم است که مفاهیم خیلی بلند الهی رو در قالب داستان‌های بشری، چه داستان‌های پیغمبران چه داستان‌های معارضانشون، در قالب این داستان‌ها برای ما بیان می‌کنه. چرا؟ چون نمی‌خواد تخیلی صحبت بکنه. قرآن با زندگی روزمره ما صحبت می‌کنه. خب این تقوا ملاک‌های عملیش چیه؟ آیات زیادی در قرآن هست که ملاک‌های عملی تقوا رو بیان می‌کنه. یک سری آیات در سوره آل عمران داریم که بنده اینجا انتخاب کردم. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. بشتابید، پیشی بگیرید، مسابقه بدید. حالا اینجا سارعو جای دیگه سابقو داریم، در سوره حدید سابقو داریم، مسابقه بدید. در امور الهی مسابقه دادن اشکال نداره اگر به قصد ریا نباشه. در واقع اینجا مسابقه و مسارعه ای نیست، این تمثیله، چون اونجا اصلا چیزی نیست که ما با هم بخوایم منازعه بکنیم برش، همه چی هست. پس این بشه تابید به سوی مغفرت پروردگار. مغفرت پروردگار هم به صورت عملی به دست میاد، همینطور بی ملاک و معیار نیست. و به بهشتی که بزرگیش به اندازه تمام آسمان ها و زمین، تمام کهکشان. البته چون ما چیز بزرگتری از کهکشان نمیتونیم تصور بکنیم، چه بسا اینجا گفته بزرگیش به اندازه تمام کهکشانه، و الا اصلا قابل قیاس نیست. الان هم این کهکشان رو ما میبینیم به این عظمت، با خودمون فکر میکنیم خدا برای چی این همه ستاره و سیاره آفریدی که چه بسا خیلی هاش اصلا مسکونی نیست، کسی روش زندگی نمیکنه. صبر کنید، یک روز این آسمان و زمین عوض میشه، تغییر میکنه، شکل دیگه ای به خودش میگیره. همه این چیزایی که شما میبینید همه به کار میاد، همه مسکون میشه، همه تبدیل به بهشت میشه. این که بهشتی که بزرگیش به اندازه کیهانه، به اندازه آسمان ها و زمینه. خب این رو ما برای کی درست کردیم؟ برای متقین. برای متقینه که اصلا درون نفس خودشون بهشته. اصلا بهشت و جهنم درون نفس ماست، اونجا آشکار میشه. خب اینو برای متقین ما آماده کردیم. این متقین کیان؟ اینجا معیار عملی خداوند به دست ما میده، معیار عرض کردم تخیلی نیست. الذین ينفقون في السراء والضراء، کسانی که در حال دارایی و نداری انفاق میکنند. مهم نیست چقدر انفاق میکنند. وقتی که پیغمبر میخواست بسیج کنه برای جنگ تبوک، گفت هر کی هر چی داره بیاره، چون زمان ارتشی که نبود که اینجوری منظم باشه و بودجه داشته باشه، باید مردم تامین میکردن. گفت هر کی هر چی داره بیاره. یه نفر 3 کیلو خرما آورد برای لشکر 30,000 نفری. 3 کیلو خرما آورد. یه ده منافقون اونجا نشسته بودن خندیدن، گفتم نگاه کن پیغمبری به اون جنگ داره تجهیز میکنه، 3 کیلو خرما آورده. آورد گفت یا رسول الله، من 2 سا خرما، هر سایی 3 کیلوه دیگه، 2 سا خرما داشتم، 1 سایشو برای خودم نگه داشتم، 1 سایشو آوردم برای تجهیز سپاه شما. اینا خندیدن. آیه نازل شد، خداوند غیرت کرد. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين ينفقون والذين لا يجدوا الا جهدهم فيسخرون منهم. حالا شاید آیه رو بنده عربیشو اشتباه یادم رفته باشه. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. اینا مسخره میکنن، این آقایی که 1 سا گندم بوده خدا اینا رو مسخره میکنه. برای من مهم نیست 1 سا گندم، 1,000 تن گندم، اصلا این چیزا مهم نیست. اون چیزی که شما در دلداری مهمه. پس معلوم میشه این که میگه در خوشی و ناخوشی، در داری و ناداری انفاق میکنن، انفاق یک حالت نفسانی است. مهم نیست شما چقدر میدی چقدر داری، اهمیتی نداره. مهم اینه که شما از اون چیزی که داری میگذری. مهم اینه که دیگران رو شریک میکنی با مال خودت. این یک معیار تقوا، یک معیار تقوا. و اولین معیار عجیبه ها، بشینم این نماز بخونم، این روزه بگیرم، هی خدا رو فکر خدا بکنم، هی ذکر بگم. خدا میگه اولین ملاک تقوا اینه. اعدت للمتقین الذین ينفقون في السراء والضراء، انفاق میکنند اینا. 1. 2 والکاظمین الغیظ، کسانی که خشمشون رو نگه میدارند. حالا میگن کظم غیظ، میگن یعنی فرو خوردن خشم، ولی اصل کظم معناش اینه وقتی که مش آب رو پر آب میکردن سرشو که میبستن اون میگفتن کظم. این تمثیل شده وقتی انسان قلیان غضب در وجود شعله ور میشه، میجوشه از غضب، این سر نفس خودشو میبنده محکم، اینو میگن کظم غیظ. کسانی که خشم خودشون رو نگه می‌دارند، یا به قول معروف فرو می‌خورند. امیرالمومنین فرمود هیچ لقمه‌ای گواراتر از خشم فرو نبردم، برای اینکه عاقبتش خوبه دیگه. شما وقتی عصبانی میشید کارایی میکنید که چه بسا در تمام زندگی آینده تو تأثیر میگذاره، ولی وقتی اون خشم رو فرو بخورید کاری نکنید، خب این خیلی خیلی گواراست دیگه، خیلی خوبه. پس ملاک دوم تقوا کظم غیظ. بهتر اینه که آدم عصبانی نشه اصلا، براش مهم نباشه دنیا، ولی خب ما انسانیم، عصبانی میشیم. وقتی عصبانی شدید خودتون رو نگه دارید. این تقواست؟ بله این تقواست. این چه ربطی به خدا داره؟ خیلی ربط به خدا داره. ما خیال میکنیم تقوا یعنی نماز و روزه، نه، این خیلی ربط به خدا داره. اصل تقوا در رفتار شما با انسانهای دیگه ظاهر میشه. از امام علیه السلام روایت شده که ما از ظاهر عمل انسانها پی به باطن قلبشون میبریم. واقعا هم همینطوره. حالا ممکنه من نماز و روزم رو بتونم ریا بکنم بیام جلو شما بخونم، ولی رفتارم رو با مردم نمیتونم ریا بکنم. اگه عصبانی باشم، اگه بددهن باشم، دیگه این همیشه ظاهر در آشکار در اعمال من. این تقواست. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، و کسانی که از مردم میگذرن. هر چقدر از حضرت عیسی سوال کردن یا عیسی شما همش به ما میگید ببخشید، چقدر ببخشیم؟ چند بار برادرم، خواهرم، فامیلم، همسرم به من بی احترامی بکنه، من چند بار؟ فرمود تا هر چند بار که شما دوست داری خدا شما رو ببخشه. چقدر ما گناه میکنیم، هر روز گناه میکنیم، میگیم خدا ما رو ببخش. میگه به همون اندازه، به همون مقدار شما هم ببخشید. والعافین عن الناس والله يحب المحسنين. داستانهای ما داریم اینجا از ائمه اطهار، داستانهایی داریم از اصحاب ائمه، از اصحاب پیغمبر در عفو، در گذشت، در بزرگواری، که حالا فرصت نیست بگم. فقط یه چیز هست اینجا، خدا میگه شما اگر این سه تا کار رو کردید، البته همه چی خلاصه در این سه تا نمیشه، ولی این در واقع سرلوحه دفتر تقواست. اگر شما این سه تا کار رو کردید، من شما رو دوست دارم، شما محسنید، نیکوکارید. والله يحب المحسنين، خداوند نیکوکاران و محسنین را دوست دارد. این که ما همش میگیم خدایا محبتت رو در دل ما قرار بده، محبت خدا همیشه بدونید دو جانبه است. به اون اندازه که شما خدا رو دوست دارید، خدا هم شما رو دوست داره. خدایا ما رو دوست داشته باش. خب چه کار میکنی من شما رو دوست داشته باشم؟ همین جوری که خداوند همه بنده هاش مساوی هن، ولی بعضی ها کار خوب میکنن، خداوند دوستشون داره، بعضی ها کار بد میکنن، خداوند بدشون میاد. این چیزی که این مسیحی‌ها امروز باب شده میگن، اینم مال امروز است، قدیم اینجوری نبود که خدا همه رو loves everyone، همه رو دوست داره. این چه حرفیه؟ بله خدا ما رو دوست داشت، ما رو آفرید، ولی اگر کار پلید بکنیم، خداوند کار پلید رو دوست نداره، کننده کار پلید هم دوست نداره، نداره دیگه. پس والله يحب المحسنين. پروردگارا به حق محمد و آل محمد در این ماه عزیز به ما کمک کن، ما این صفات شایسته رو انشاءالله در اثر روزگیری و روزداری کسب بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.